تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر عراق شبه نظامیان شیعی را متهم کرد که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. آیت الله خامنه ای می گوید رادیوهای بیگانه به گونه ای تبلیغ می کنند که گویی گرانی در ایران به خاطر بیتوجهی مسئولان دولت است. نیروهای آمریکا در افغانستان ناحیه گرمسیر در استان هلمند را تصرف کردند. ساعت 18:30:35 به وقت ایران. درود بر یکایک که شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی و برابر است با 30 یا آخرین روز ماه آوریل سال 2008 میلادی. فردا اول می و روز کارگر است. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست فشرده ای از تازه ترین خبرها را از امیر زمانی فر بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم. آقای زمانی فر، شامگاهتان خوش.
شامگاه شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا هم خوش. نوری المالکی نخست وزیر عراق شبه نظامیان شیعی هوادار مقتدا صدر را متهم کرد که در مقابله با نیروهای انتظامی در شهرک صدر با بکار بردن شیوه های دوران صدام حسین از غیر نظامیان به عنوان سپری انسانی استفاده می کنند. به گفته مسئولان دولتی عراق، از ماه گذشته تا کنون بیش از 920 نفر در درگیری های میان نیروهای دولتی و هواداران مقتدا صدر، روحانی تندروی شیعه، در داخل و اطراف شهرک صدر کشته و 2600 نفر دیگر نیز در همین درگیری‌ها زخمی شدند. در ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در سخنرانی در ورزشگاه حافظیه شیراز با اشاره به گرانی و تورم در ایران گفت بحران اقتصادی کنونی که در 60 ساله گذشته بی سابقه است و از آمریکا آغاز شد و به اروپا و دیگر مناطق سرایت کرد، سازمان ملل را نیز وادار ساخته است که در جهان بحران غذایی اعلام کند، اما رادیوهای بیگانه با تمرکز بر جمهوری اسلامی به گونه ای تبلیغ می کنند که انگار گرانی در ایران ناشی از بیتوجهی مسئولان دولت و دیگر بخش هاست، در حالی که مسئولان کاملا به این موضوع توجه دارند. آقای خامنه ای که در آستانه روز جهانی کارگر سخنرانی می کرد افزود سال گذشته نیز دشمن در صدد ایجاد اختلال در اقتصاد ایران و بزرگنمایی مشکلات جمهوری اسلامی بود. او در این حال گفت راه اساسی مقابله با مشکلات اقتصادی موجود در ایران انضباط مالی، صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف است. اعتراض به تورم و بالا رفتن لگام گسیخته قیمت کالاهای اساسی در ایران در هفته‌های اخیر در حد ملموس و چشمگیری افزایش یافته و در رسانه‌های گروهی غیر دولتی جمهوری اسلامی بازتاب داشته است. نیروهای آمریکا در افغانستان میگویند در عملیات روز سه‌شنبه خود ناحیه گرمسیر در استان هلمند را که از پایگاه‌های مهم طالبان بود تصرف کردند. صدها تن از سربازان بریتانیایی و آمریکایی از چند روز پیش عملیاتی را برای تصرف این منطقه آغاز کرده بودند. و در ایران، آب شهرستان دیر در استان بوشهر از 4 روز پیش تا کنون قطع شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی قطع 4 روزه ی آب این شهرستان که به گفته که شهروندان بدون اطلاع رسانی به موقع بوده است، ساکنان این شهرستان در حال حاضر آب آشامیدنی خود را از تانکرهای شخصی و چاهای غیر بهداشتی روستاهای اطراف تأمین می کنند.
با سپاس از امیر زمانی فر، نگاهی می اندازیم به فهرست این مجله شامگاهی. اعزام ناو هواپیمابر دوم آمریکا به خلیج فارس چه معنایی در بر دارد؟ گفتگویی با کارشناس امور استراتژیک و دفاعی رادیو فردا. پس از چند روز که از اخراج جمهوری اسلامی ایران از نمایشگاه بین المللی اسلحه در مالزی می‌گذرد، مقامات ایرانی به این امر واکنش نشان دادند. گفتگویی با یک کارشناس.
با توجه به فشارهایی که حالا از همه جهت متوجه ایران میشه، این همه که از قیمت‌هایی است که مردم ایران و به هر حال بضاعت دفاعی نظامی ایران باید تحمل بکنه.
دانشجویان دانشگاه سهند تبریز پس از یک هفته تحصن و اعتصاب قضا به 4 خواسته از 5 خواسته خود رسیدند. گفتگویی با یکی از دانشجویان این دانشگاه.
در مورد استعفای دکتر دانت معاونت فرهنگی قرار بر این شد که یه هیئت 3 نفره که رئیس دانشگاه دکتر چناغلوه تشکیل میشه و تا پایان ترم فعالیت های ایشون رو زیر نظر میگیره.
مقامات افغان میگویند شبکه تروریستی را که در سوءقصد نافرجام به جان حامد کرزی دست داشته است منهدم کردند. گزارشی از کابل. سازنده سوئیسی ماده شیمیایی LSD در سن 102 سالگی درگذشت. و در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب مثل هر چهارشنبه برنامه صدای شما را میشنوید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب با رادیو فردا بمانید. آمریکا ناو هواپیمابر دومی به خلیج فارس اعزام می‌کند. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است فرستادن دومین ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس گوشزد و تذکری به ایران است، اما به معنای اوجگیری تنش نیست. حسین آریان کارشناس استراتژیک و دفاعی رادیو فردا در استودیو است. آقای آریان، سوال نخست این هست که فرستادن ناو هواپیمابر دومی به خلیج فارس رو شما چگونه می‌بینید؟
اعزام ناو میتونه یک کار بسیار معمولی باشه، برای اینکه اونطوری که وزیر دفاع آمریکا گفته این ناو یک ناو هواپیمای دیگری را جایگزین میکنه. اما یک مختصر اجازه بدین در مورد خود ناو هواپیمابر لینکلن بگویم که این توناژ حدود 100 تا 105 هزار تن داره و خدمه ناو حدود 3200 نفر، خدمه پروازی حدود 2500 نفر و مسئله مهم اینه که 90 فروند هواپیما حمل میکنه. اما صحبتی رو که وزیر دفاع آمریکا کرده از یه جهت میگوید که این یک جایگزینی عادی است و از جهت دیگر میگوید که این یک گوشزدی است به ایران. این یادآور اون سیاست قدیمی قایق‌های توپدار هست که معمولاً یکانهای دریایی رو اعزام میکنن که طرف مقابل یا تصمیم خودش رو عوض بکنه یا تعدیل بکنه. در واقع با استفاده از حضور نظامی آشکار و اعمال فشار و تهدید سعی میکنن که طرف مقابل شرایط کشور قوی تر رو قبول بکنه.
آقای آریان، اخیراً لحن مقامات بلندپایه نظامی و سیاسی آمریکایی نسبت به جمهوری اسلامی ایران شدیدتر شده. شما فکر میکنید که آیا فرستادن این ناو و شدیدتر شدن لحن مقامات آمریکایی با هم مرتبط هست؟
اینو میشه ارتباط داد، گرچه پیشتر که گفتم مقامات آمریکایی میگویند ارتباطی ندارد، اما میدونیم که مقامات نظامی و سیاسی آمریکا انتقادات و اتهامات خودشون رو علیه جمهوری اسلامی بیشتر کردن. از جمله رئیس ستاد ارتش آمریکا مایکل مولن اخیراً گفته که ایران و یا کشورهای دیگر فکر نکنن که آمریکا توانایی دیگری در چنتی نظامی خودش نداره. ما نیروی هوایی داریم و نیروی دریایی داریم که اینها ظرفیت‌های اضافی دارند که در صورت لزوم میشه از این ظرفیت‌های اضافی برای گزینه نظامی استفاده کرد. یعنی اینها گزینه نظامی رو زنده کردند، احیا کردند و اینو گذاشتن در مقابل ایران که به نحوی میشه این دوتا را به همدیگر ربط داد. همه اینا به نظر میرسه فشاری است که مقامات آمریکایی به ایران دارن وارد میکنن در رابطه با دخالت جمهوری اسلامی در عراق، اونطور که مقامات آمریکایی میگن. باید بدونیم که در ماه اخیر مقامات آمریکایی بیش از 40 نفر از سربازان خودشون از دست دادن در منطقه سبز عراق که بی سابقه است در ماه اخیر.
آقای آریان، نظر مقامات جمهوری اسلامی در این باره چیه؟
مقامات جمهوری اسلامی گزینه نظامی آمریکا علیه ایران رو به طور کامل رد میکنن. به طور مثال آقای احمدی نژاد در یک نشست خبری در دهلی قبل از حرکت به تهران گفت که فشارهای کشورهای خارجی بر ما هیچ گونه تأثیری نداره، ولی ما تهدیدها را جدی میگیریم، اما فکر نمیکنیم که این تهدیدها عملی بشه. و اضافه کرد در این حال که آمریکا نه توان حمله نظامی به ایران دارد و نه جرأت آن را. علاوه بر این پیشتر مقامات نظامی ایران از جمله سرلشکر یحیی صفوی در یکی از نشست‌های خبری خودش گفت که آمریکا با توجه به مسائلی که در عراق و افغانستان داره نمیتونه جبهه سومی علیه ایران باز کنه.
با سپاس از حسین آریان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
جمهوری اسلامی ایران به دلیل به نمایش گذاشتن تجهیزات موشکی از نمایشگاه تسلیحاتی مالزی اخراج شد. به گفته معاون نخست وزیر مالزی، غرفه ایران در این نمایشگاه توهین‌آمیز بود و به همین دلیل از هیئت ایرانی خواسته شد که نمایشگاه را ترک کنند. توضیحات بیشتر از امیر زمانی‌فر.
سوم اردیبهشت ماه سه‌شنبه گذشته ایران به سبب به نمایش گذاشتن تجهیزات موشکی از 11 نمایشگاه تولیدات دفاعی در کوالالامپور مالزی اخراج شد. مسئولان نمایشگاه در دومین روز برگزاری آن تصمیم به بستن غرفه ایران گرفتند. مقام‌های مالزیایی می‌گویند که غرفه ایران به دلیل به نمایش گذاشتن تجهیزات و جنگ‌افزارهایی بسته شد که ناقض قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل بود. قطعنامه‌هایی که محدودیت‌هایی را برای داد و ستد تسلیحاتی با دولت ایران ایجاد کردند. بر اساس مصوبات شورای امنیت، خرید و فروش سلاح‌هایی که خارج از سلاح‌های متعارف است با ایران ممنوع است. وزارت دفاع مالزی اعلام کرد شرکت‌های ایرانی به دلیل نمایش سلاح‌های مرگبار و تهاجمی از نمایشگاه صنایع نظامی آسیا در کوالالامپور اخراج شده‌اند. دکتر رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسکو در بریتانیا، در پاسخ به پرسش رادیو فردا مبنی بر اینکه چرا غرفه ایران در روز دوم نمایشگاه تعطیل شد، حضور نمایندگان نظامی کشورهای دیگر و نیز عوامل اطلاعاتی آنان را مؤثر می‌داند.
معمولا در نمایشگاه‌های نظامی و نمایشگاهی از این دست به غیر از شرکت کنندگان عادی، افراد نظامی، نمایندگان سیاسی، عوامل اطلاعاتی هم شرکت می‌کنند. این ممکن است که در شروع کار بی‌توجهی دولت مالزی بوده یا اینکه نمی‌خواستن در مقابل اون عکس العمل نشون بدن، ولی مثلا با مداخله عوامل اطلاعاتی غرب یا کشورهای خاص این توجه به اون نکات پیدا شده و بعد از 24 ساعت احتمالاً این خبر به مقامات مسئول مالزی منتقل شده و بعد از اونا خواسته شده که اقدام بکنن در این مورد. این مورد خیلی خیلی قابل انتظاره که در نمایشگاه‌های نظامی با حساسیت اینطور چشم عوامل اطلاعاتی خارجی همونجا باشه و یک برای اینکه ببینن مثلا ایران به چه تولیدایی دست پیدا کرده و بعد اگر به نکاتی از این دستن برمیخورن اقدام بکنن. این مورد اخیر خیلی محتمل به نظر میاد.
از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران، کشورهای غربی و اروپایی از فروش سلاح به ایران خودداری می‌کردند و ایران حتی در طول 8 سال جنگ با عراق قادر به تأمین همه سلاح‌های مورد نیاز خود نبوده است. ایران در واکنش به این اقدام دولت مالزی در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد، ضمن ابراز تأسف از این اقدام برگزار کنندگان نمایشگاه دفاعی گفته است، وسایل موجود در نمایشگاه تنها مدل و ماکت بوده است که برای نمایش به این مکان آورده شده بود. آقای تقی‌زاده اما معتقد است که حساسیت در مورد ایران تا حدی است که حتی نمایش مدل سلاح‌ها هم ایجاد نگرانی کرده است.
یقیناً در نمایشگاه‌ها اصل سلاح‌ها رو معمولاً به نمایش نمی‌گذارن و خود اون سلاح نه قابلیت انفجاری داشته نه ظرفیت پرتابی. در نمایشگاه‌ها به خصوص برای پنهان کردن بعضی از قطعات حساس مدل‌های این سلاح‌ها به نمایش گذاشته میشه. در این مورد هم ادعای ایران ادعای درستی است و به نظر می‌رسه که مالزی حتی از نمایش دادن ماکت‌های این وسایل پرتابی هم منع شده بوده. این به هر حال نکته قابل بحث و قابل توجهی است و به نوعی شاید اعتراض ایران هم وارده، ولی با توجه به فشارهایی که حالا از همه جهت متوجه ایران میشه، این هم یکی از قیمتهایی است که مردم ایران و به هر حال بضاعت دفاعی نظامی ایران باید تحمل بکنه.
در این نمایشگاه که بیش از 50 کشور در آن حضور داشتند، ایران سلاحهایی مانند موشک و سیستم پرتاب موشک ساخت خود را به نمایش گذاشته بود.
ایران از نمایشگاه بین المللی اسلحه مالزی اخراج شد. گزارشی بود از امیر زمانی فر.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
ساعت 18:43:50 مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. تحسن و اعتصاب غذایی یک هفتگی دانشجویان دانشگاه سهند تبریز صبح امروز چهارشنبه در حالی خاتمه یافت که متحسنین موفق شدند به 4 خواسته از 5 خواسته خود برسند. حدود 34 تن از دانشجویان دانشگاه سهند تبریز در اعتصاب غذا بودند و 28 تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند، اما به گفته فعالان دانشجویی وضعیت جسمانی همه آنان اکنون خوب است. خواسته های دانشجویان دانشگاه سهند تبریز عبارت بود از استعفای معاون دانشجویی و ریاست حراست دانشگاه، عذرخواهی رسمی دکتر قالیچی معاون آموزشی درباره هتک حرمت و توهین هایی که به دانشجویان شده بود، تجدید نظر در احکام کمیته های انضباطی، عدم تفکیک جنسیتی و عدم تبعیض میان فعالیت تشکل ها و کانون ها. یکی از دانشجویان دانشگاه سند تبریز که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با فرین عاصمی میگوید که دانشجویان و رئیس دانشگاه سند تبریز با هم مذاکره کردند و رئیس دانشگاه قول داده است که 4 خواسته از این 5 خواسته را برآورده کند. این دانشجو درباره درخواست برکناری رئیس حراست دانشگاه سند که برآورده نشده است چنین میگوید:
توی جلسه خب مسلما در مورد پنج شدن دونه به دونه بحث شد. نتیجه‌ای که گرفته شد در مورد بند 1 استعفای دکتر حسینی به نتیجه خاصی نرسید، یعنی رئیس حراست به این دلیل که رئیس حراست دانشگاه از طرف وزارت اطلاعات انتخاب میشه و دانشگاه هیچ اختیاری توی تعیین یا عزلش نخواهد داشت. به خاطر همین در نتیجه یک تحسن کاملا طبیعی بود که ایشون برکنار نشن. اما در مورد استعفای دکتر داوود معاونت سرهنگی قرار بر این شد که یه هیئت 3 نفره که رئیسش رئیس دانشگاه دکتر چناغلوه تشکیل میشه و تا پایان ترم فعالیت های ایشون رو زیر نظر میگیره. بعد از پایان ترم هم در مورد ادامه کار ایشون یا اینکه عزل بشن این هیئت نظر خواهند داد.
بند 2 خواسته های دانشجویان عذرخواهی دکتر قالیچی معاونت آموزشی دانشگاه سند تبریز به دلیل هتک حرمت و توهین به دانشجویان بود. رئیس دانشگاه سند در مذاکره با دانشجویان درباره این بند چه قولی داد؟
قرار بر این شد که دکتر قالیچی به صورت شفاهی از اون جمع دانشجویانی که بهشون توهین کرده بود می‌کنند. یعنی این بند کامل محقق شد. ما هفته گذشته جشن دانش آموختگان توی دانشگاه داشتیم، جشنی که مخصوص فارغ التحصیل های دانشگاه بود. مجری مراسم یه خانوم بود که ایشون به صورت اهانت‌آمیزی خانوم رو از مجریگری عزل می‌کنن به این دلیل که اعتقاد داشتن حجابشون مناسب نیست، و بعد که بحث میشه دانشجوها رو تهدید به کمیته انضباطی می‌کنه و با لحن خیلی نامناسبی باهاشون صحبت می‌کنه.
در مورد احکام کمیته‌های انضباطی در این جلسه چه نتایجی گرفته شد؟
از این به بعد عضو دانشجویی که توی کمیته هستن و مستقیما از طرف دانشگاه تعیین می‌شدن دیگه از طرف دانشجوها انتخاب بشن و تبدیلشن به 3 نفر. یه نفر عضو بسیج دانشجویی، یه نفر عضو شورای صنفی و یه نفر هم عضو انجمن اسلامی. و اینطوری در واقع توی جلسات کمیته انضباطی به این دلیل که انجمن اسلامی و شورای صنفی معمولا حامی دانشجو هستن، حمایت از دانشجو بیشتر خواهد بود.
در مورد تفکیک جنسیتی و محدودیت ها برای دانشجویان دختر چه تصمیمی گرفته شد؟
نتیجه این شد که بحث محدودیت های پوششی که برای دانشجویان دختر وجود داشت که حتی توی خوابگاه و اتاقشون، یعنی توی حریم شخصیشون هم در واقع بهشون تحمیل می شد، تعدیل بشه.
یکی از مواردی که دانشجویان دانشگاه سند در تحصن خود به اون اعتراض داشتن تبعیض بین تشکل ها بود. در این باره به چه نتیجه‌ای رسیدید؟
قرار بر یکسان‌سازی تشکل ها شد. یعنی اینکه تشکل انجمن اسلامی و کانون ها که نسبت به بسیج دانشجویی امکاناتشون خیلی کمتر هست و تقریبا قابل مقایسه نیستن با هم، به سری امکاناتی که به هر حال تشکل ها نیاز دارن همه اینها قرار شد که تأمین بشه. همه این 5 موردی که گفتم نوشته شدن و شخص دکتر چناغلو رئیس دانشگاه زیرش را امضا کردن.
شما نتیجه تحسن و اعتصاب قضایی دانشجویان دانشگاه تبریز رو چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید که دلیل اینکه مسئولان دانشگاه خواسته های دانشجویان رو پذیرفتن چی بود؟
خب مسلما بحث اعتصاب قضا بحثی هستش که به دلیل حساسیتی که داره و در نتیجه خبرگزاری ها خیلی روی این موضوع مانور داده بودن و خیلی از دانشگاه ها چون در جریان قرار گرفته بودن حمایت کرده بودن، بیانیه داده بودن. دانشگاه سیستان، دانشگاه دوالیستیم و چند از دانشگاه های تهران و دانشگاه تبریز. و این مسئله خب به هر حال از طرف وزارت و استانداری باعث میشه که فشار خیلی زیادی رو روی رئیس دانشگاه بیارن که هرچه زودتر مسئله رو بعد با مسالمت حل کنه.
گفتگوی فرین عاصمی رو شنیدید با یکی از دانشجویان دانشگاه سند تبریز. اطلاعات بیشتر را درباره پایان تحصن دانشجویان دانشگاه تبریز و رسیدن این دانشجویان به خواسته هایشون را می توانید در وبسایت رادیو فردا بخونید.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 2020 720 53 55 55 55.
اس ام اس ها یا پیامک های چند دریافت کرده ایم در باره سفر آیت الله خامنه ای به شیراز. چند تا از این اظهار را برای شما میخوانم. محمود از شیراز نوشتند که دیدگان کورتان را باز کنید و عشق به ولایت را ببینید. قلبهایی دارید که درک ندارند، چشمهایی دارید که نمیبینند، گوشهایی دارید که نمیشنوند. این کلام قرآن است. السلام علیکه یا وارث روح الله. اسمس دیگری داریم. مسلم از شیراز نوشتند امروز آقای خامنه‌ای حرفی برای گفتن نداشت. و اسمس دیگری از شیراز بدون نام نوشتند خامنه‌ای به شهر ما آمد، مسئولین بگویند برای چه ما باید مغازه هامونو ببندیم. و درباره کمبود آب، صالح از مشهد نوشته است هنوز تابستان شروع نشده، مسئولان از جیره بندی آب سخن میگویند، وای به حال ما در تابستان. و اسمس دیگری در همین زمینه نوشتن سلام، خسته نباشید، ناصر هستم از کنگان، آب خوردن بیشتر از یک هفته قطع است، فکر کنم آب هم سهمی بندی شود، زندگی در شرایط مرگ. دوستان به شماره‌ای که شنیدید اسمس بزنید و نظرات خود را کوتاه برای رادیو فردا بفرستید، به خصوص نظریاتی که برای دیگر شنوندگان جالب باشد. مجله شامگاهی را ادامه می دهیم از رادیو فردا. هیئتی که از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در ششمین نشست مشترک مرکز گفتگوهای ادیان و واتیکان به روم سفر کرده است، احتمالاً قبل از بازگشت به تهران با پاپ بنedict 16 هم دیدار خواهد داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم میشه.
نشست مرکز گفتگوی ادیان جمهوری اسلامی ایران با کلیسای کاتولیک ظهر روز چهارشنبه خاتمه یافت. این نشست که دوشنبه آغاز به کار کرده بود، ششمین نشست مرکز گفتگوی ادیان با واتیکان است. اولین نشست ادواری با کلیسای کاتولیک در مرداد 1373 برگزار شد. این مرکز نشست‌های مشابهی با مسیحیت ارتدوکس نیز برگزار می‌کند. موضوع بحث نشست روزهای گذشته در روم عقل و ایمان بود. هیئتی که به ریاست مهدی مصطفوی مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به روم سفر کرده است، حجت الاسلام محمد جعفری، محمد مسجد جامعی، مهدی خاموشی، حمید پارسانیا، عبدالرحیم گواهی و رسول رسولپور را در بر می‌گیرد. کاردینال ژان لوئی توغان، وزیر خارجه سابق واتیکان و رئیس کنونی شورای پاپی گفتگوی بین المذاهب، ریاست هیئت کاتولیک را عهده‌دار بود. کاردینال توغان که در گذشته به عنوان سفیر واتیکان در کشورهای اسلامی انجام وظیفه کرده است، یکی از اسلام شناسان کلیسای کاتولیک به حساب می آید. شرکت کنندگان در گفتگوهای روم مسائل گوناگونی چون صلح، نقش خانواده، سکولاریسم افراطی و اهانت به باورهای مذهبی و شخصیت‌های دینی را در پشت درهای بسته از نظر گذراندند. رئیس هیئت ایرانی در خاتمه برگزاری دومین روز این نشست گفت این گفتگوها در جوی بسیار دوستانه، توأم با تفاهم و با اظهار نظرهای دقیق و علمی نسبت به باورهای اعتقادی یکدیگر انجام پذیرفت. مهدی مصطفوی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا افسود در دنیای امروز که انسانها در ارتباط بسیار نزدیک با یکدیگر قرار گرفته‌اند، گفتگو نه تنها به عنوان امری پسندیده بلکه به عنوان یک ضرورت می‌تواند بسیار مؤثر باشد. در حاشیه نشست روم مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران با اسقف اعظم جانفرانکو ورازی وزیر فرهنگ واتیکان نیز دیدار داشت. در این دیدار گسترش روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با واتیکان در زمینه‌های گوناگون از جمله سینما، تئاتر و برپایی نمایشگاه‌های نقاشی با مضامین دینی، اخلاقی و معنوی مورد توافق قرار گرفت. وزیر فرهنگ واتیکان از جانب دیگر خواهان همکاری نزدیکتر اندیشمندان کاتولیک با مراجع دانشگاهی و علمی مذهبی در جمهوری اسلامی ایران شد. هیئت ایرانی که روز یکشنبه به روم وارد شده بود، پنجشنبه پایتخت ایتالیا را به مقصد تهران ترک خواهد کرد. احمد رافت، رادیو فردا، واتیکان.
از روم به کابل می رویم. نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کردند که یک شبکه تروریستی را که در سوء قصد به جان رئیس جمهوری افغانستان دست داشته، منهدم کردند. به گفته مقام‌های اداری امنیت ملی افغانستان، این شبکه امروز صبح منهدم شده است. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
نیروهای امنیت ملی افغانستان صبح امروز موفق شدند تا یک شبکه تروریستی را که در سه منطقه کابل حضور داشته شناسایی و منهدم کنند. پس از 8 ساعت درگیری مسلحانه در منطقه گذرگاه در جنوب غرب شهر کابل 4 تروریست کودک و 3 تن از نیروهای امنیت ملی افغانستان کشته شدند. امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت که 2 تن از تروریستان از جمله افراد کلیدی بودند که در حادثه 8 اردیبهشت روز تجلیل از پیروزی مجاهدین دست داشته و 2 تن دیگر آنان از داوطلبان حمله انتحاری بودند.
نتیجتا ما 3 دستاورد داریم. اول کسایی که عمله را طرح و پلان کرده بودند و در اجرایش نقش داشتند از بین رفتند. کسایی که نقش دستدو داشتند مانند انتقال پول و سلاح آوردن و خریداری سلاح اینا دستگیر شدند. اشخاصی که بنا به هر انگیزه و دلیل یا خائن هستن یا تروریست هستن بنا به هر دلیل سلاح فروخته بودن به این مردم اینا هم دستگیر شدن و ما با هم که قضیه پیمون.
رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در این حال تصریح کرد که طراحان و مجریان حمله روز یکشنبه این هفته مشخص شده و پس از بازبینی گزارش در صورت تایید رئیس جمهور جزئیات این موضوع در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. به گفته رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در سوء قصد به جان رئیس جمهور افغانستان عناصر همکار در درون نیروهای امنیتی افغانستان نیز افشا شده و بازداشت شدند. این تازه‌ترین جزئیات پس از حمله مسلحانه با سلاح سبک سنگین بر مراسم تجلیل از سالروز پیروزی مجاهدین افغان است. در آن مراسم که روز یکشنبه برگزار شد، رئیس جمهور افغانستان مورد سوء قصد قرار گرفته بود. پرزیدنت کرزای و اعضای بلندپایه دولت افغانستان از این سوء قصد جان به سلامت بردند. مجلس نمایندگان افغانستان روز گذشته به دلیل ناکامی نیروهای امنیتی افغانستان در آن مراسم، وزرای دفاع کشور و رئیس امنیت این کشور را استیضاح کرد که طرح رأی عدم اعتماد به مسئولان اول امنیتی افغانستان تصویب نشده و آنها به سمت‌هایشان ابقا شدند. پرزیدنت کرزای به این مسئولین یک هفته مهلت داده بود تا گزارش نهایی خود را درباره حادثه 8 اردیبهشت ارائه کنند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
پنجشنبه بعد از خبرهای ساعت 19 در مجله شامگاهی.
آلبرت هوفمن، شیمیدان سوئیسی که با ساخت یک ماده شیمیایی در آزمایشگاه موسوم به LSD شهرت جهانی یافت، در سن 102 سالگی درگذشت. باید دید که خود او هم LSD مصرف می‌کرده یا خیر. در هر حال جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی می‌شنوید.
آلبرت هوفمن، شیمیدان سوئیسی که در ژانویه 1906 متولد شده بود، در سن 102 سالگی درگذشت. وی فارغ التحصیل رشته شیمی از دانشگاه زوریخ بود. ماده LSD که مهمترین کشف هوفمن بود، بر اثر یک اتفاق در سال 1943 کشف شد. هنگامی که وی در حال انجام آزمایشات شیمیایی بود، قطره ای از این ماده بر روی دستش ریخت و به قول خودش حالتی مسخ کننده همراه با اندکی سرگیجه به وی دست داد تا جایی که دست از کار کردن کشید. وقتی خود را به خانه رساند، حالت مسمومیت البته دلچسبی داشت و 2 ساعت بعد هم اثر آن از بین رفت و اینگونه LSD کشف شد. هوفمن معتقد بود که میتوان از LSD برای درمان بیماری‌های روانی از جمله شیزوفرنی استفاده کرد و اینگونه از کشف خود دفاع می‌کرد. در دسامبر 2007 مقامات سوئیس به یک روانشناس اجازه دادند تا آزمایشاتی را در این باره بر روی بیمارانی که در مراحل جدی سرطان و سایر بیماری‌های کشنده قرار دارند انجام دهد. اگرچه این آزمایش‌ها هنوز آغاز نشده اند، اما در 4 دهه گذشته اولین بار خواهد بود که تحقیقی درباره آثار درمانی LSD انجام خواهد شد. LSD خصوصاً در دهه 60 میلادی و دوران اوج ظهور هیپی‌ها در دنیا به عنوان یکی از متداول‌ترین مواد مخدر محسوب می‌شد و به دلیل سوء مصرف آن استفاده اش ممنوع اعلام شد. هوفمن خود معتقد بود که کشف وی دزدیده شده و مورد سوء استفاده قرار گرفته است، تا جایی که بخش عمده ای از موسیقی دهه 60 را مرهون LSD می داند.
چهارشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا 25 دقیقه با شما.
بحث و تبادل نظر آزاد شما در برنامه صدای شما صدای فردا.
دوستان شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را یادآوری میکنم 2042-21-12-41-13 و تا لحظاتی دیگر به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در نیم ساعت آینده همچون هر چهارشنبه صدای شما را خواهید شنید. اما نخست فشرده از خبرها را از امیر زمانی فر میشنویم.
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان میگوید محموله توقیف شده عایق‌های حرارتی که از روسیه به مقصد نیروگاه اتمی بوشهر فرستاده شده به زودی ترخیص خواهد شد. به گفته آراز عزیموف سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه اکنون اسناد لازم را برای صدور این محموله به ایران ارائه داده است. جمهوری آذربایجان نزدیک به یک ماه پیش یک یا دو کامیون حامل ابزاری را که شرکت دولتی اتم استروی اکسپورت روسیه برای نصب در نیروگاه هسته‌ای بوشهر روانه ایران کرده بود در مرز آستارا متوقف ساخت و اعلام کرد تا زمان دستیابی به این اطمینان که صدور محموله یاد شده ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در تحریم و مجازات جمهوری اسلامی نیست، جواز عبور این محموله از جمهوری آذربایجان و ورود آن به خاک ایران صادر نخواهد شد. در ایران دولت جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای که امروز پرویز داوودی معاون اول محمود احمدی نژاد آن را ابلاغ کرد، همه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی و اشخاص حقوقی غیر دولتی را موظف کرده است که از این پس تمامی نیازهایشان به ارتباطات ماهواره‌ای و مخابراتی خارج از کشور و نیز ارتباطات اینترنتی را فقط از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا با مجوز آن تأمین کنند. این بخشنامه شامل حال نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نمی شود.
خبرها را از امیر زمانی فر شنیدید و حالا وقت آن است که مانند هر چهارشنبه پای صحبت شما دوستان بنشینیم با جان خاکزاد در صدای شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. امروز هم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیو است. آرش سلام.
سلام شنوندگان عزیز.
در برنامه امروز اول به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که با پیامگیر ما تماس گرفتند
و تعدادی از پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌های شنوندگان رادیو فردا را برای شما می‌خوانیم.
و سپس می‌رسیم به بحث و تبادل نظر آزاد شنوندگان که موضوع این هفته گرانی مواد غذایی در ایران است.
و پیش از بحث و تبادل نظر آزاد با یک نانوا نیز گفتگو کردیم
که درباره افزایش بهای نان در ایران با ما گفتگو کرده است.
و در بخش آنلاین برنامه امروز از حمله گسترده اینترنتی به سایت های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمله وبسایت رادیو فردا با شما سخن خواهیم گفت.
صدای شما صدای فرداست.
حالا جان بدون معطلی بریم سراغ شنوندگانی که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتن.
سلام عرض کردم، من از شیراز صحبت میکنم. من میخواستم به این کارگرای عزیزمون بگم به امید چی نشستن؟ تمام کارخونه ما بسته میشه، همینطور که تعداد زیادش بسته شده و این چند تایی دیگه که الان دارن کار میکنن، کارگرا باید کار کنن و مسئولشه. دولت میبره میفروشه، حقوقم به اینها نمیگه، کارگرا به امید چی لتن کار میکنن؟
من به عنوان یک دانشجو آرزو میکنم که تمامی مشکلات دانشجویان حل بشه، مخصوصا دانشجویان علم و صنعت. مرسی، خداحافظ.
بالاخره ایرانی ها به خصوص جوان ها بتونن مثل مردم خیلی از کشورها آزاد باشن و از زندگی بدون مشکل لذت ببرن. خیلی ممنون، جلال هستم از همه‌مان.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنیم نظر شنوندگان الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
و رسیدیم به پیامک های شنوندگان رادیو فردا.
شنوندهی در پیامک خود میگوید بهترین راه مبارزه با گران فروشی نخریدن، نخوردن، نپوشیدن، دربدری، خانه بدوشی و مردن است.
سپیده از کرمانشاه میگه ما جوانای ایران خواهان امنیت، آرامش و آزادی هستیم. آیا آزادی بیان و تفکر حق مطلق ما جوانها نیست؟
باز هم پیامکی در رابطه با گرانی. حمید از فارس: گرانی بیش از حد کمر مردم را شکسته است. به خاطر دریافت اسمس های بسیاری درباره گرانی، خصوصا گرانی مواد غذایی در ایران، بحث و تبادل نظر آزاد برنامه امروز را به همین موضوع اختصاص دادیم. شماره تلفن اسمس یا پیامکگیر رادیو فردا 2-0-2-0-7-33-595-555.
شنوندگان عزیز، همونطور که در آغاز برنامه گفتیم و از پیامک هایی که خوندیم مشخصه، گرونی بحث اصلی بسیاری از شنوندگان و کاربران رادیو فرداست. و اما پیش از بحث آزاد شنوندگان درباره گرانی مواد غذایی، با یک نانوا در تهران گفتگو کردیم که از مشکلات نانواها و افزایش بهای نان در ایران میگوید.
نانوایی که شنونده رادیو فردا است و با اسمس با ما تماس گرفته است. داوود: خودشون شغلشون نانواست. از شما میخواستم سوال کنم که افزایش بهای نان، اگر از 3 ماه پیش بخوایم نگاهی به این افزایش بندازیم، از 3 ماه پیش تا کنون بهای نان چقدر افزایش پیدا کرده؟
تقریبا الان فکر کنم دوروبر نصف 50% الان اکثر نونوایی ها اصلا مثلا میفروشن، 50%شون راحت میفروشن.
در حال حاضر همکنون که من با شما صحبت میکنم، بهای نان در نانوایی شما چه قیمتی هست؟
همون 15 تومنه قیمت قبلیه، دامی نشده ما.
شما چه نانی رو میپزید؟
لواشه، لواشه گردون.
مشکلاتی که شما نانوایی ها در ایران با اون روبرو هستید، اگر بخواید به شنوندگان ما توضیح بدید این مشکلات کدوم ها هستن؟
مشکلات اولا که کیفیت آن نان چه بگم، اولش آرد، کیفیت آرد اولا که مثلا قدیم اونجوری میدونن، الان کیفیت آرد نیست. مثلا مردم از نانوایی شاکی میشن، میگن که چرا مثلا خمیر یا بدشتر یا مثلا کوچیک بود یا مثلا اینه فقطی که به آرده، اون آردی که مثلا اول میدادن الان یه کیفیت آرد نیست. مشکلاتشون اول اینه. مشکلات دوم اینه که مثلا الان دیگه قیمت کارگر رفته بالا، از اون بر مثلا همه مواد غذایی ها کلن مثلا هر بگی مثلا همه قیمت ها رفته بالا دیگه، تورم داشته. اما الان 4 سال مثلا نونوایی ها دیگه ضرر میکنن، مجبوری مثلا اینا رو نونوایی ها رو میترکنن دیگه، دولت هم نمیرسه. اکثر کارگرها هستن مثلا یارو 15 سال 20 سال مثلا کارگر نونواز هستن، بیمه هم نداره، شاید بره شغل دیگه مثلا شغل ساده بره، شاید ماهی 150 تومن، ولی اونم که سیب داره، بیمه داره، همه چیز اونجا، ولی مردم دیگه درک نمیکنن نونوایی رو. فکر میکنن که نونوایی ماهی 3 میلیون 4 تومان در میاره. در مقابل اون الان مثلا یارو مغازش مثلا 200 میلیونه، مثلا در مقابل اون 500 تومان درآمدشه.
با افزایش بهای نان داوود، آیا از تعداد مشتریان شما کاسته شده؟ چون نان بالاخره یکی از اقلام مهم غذایی به حساب میاد.
اونو بگم که اصلا دیگه فرقی نمی کنه که آخرش که این نون باید بخوره دیگه، این نون رو باید بخوره، یا گرون بشه یا ارزون بشه، آخرش که این نون خوردنیه، مردم باید استفاده کنن. اولین مصرف مثلا مردم این نونه، نون نباشه دیگه مردم چجا بگم گرد نمیشه که با بیسکویت و این چیزا مثلا درگم.
داوود، برای بهبود وضع نانوایی‌ها و پایین آوردن قیمت نان، شما که این حرفه رو دارید، چه راه حل هایی رو میتونید پیشنهاد بکنید که مسئولان دست به اون اقدامات بزنن تا مردم به نان ارزان دسترسی داشته باشن و نانوایی‌ها هم با مشکلاتی که شما اسم بردید روبرو نشن؟
حتی تاخیر شده که مثلا یه چیزی که گرون بشه بازم ارزون بشه، تا حالا که نشده. چجا الان گرون نشه ارزون بشه، باید از اون برم چجا آرد و ارزون بده. یا مثلا کارگر نونوایی میاد بیاد قیمت پایین، یا خودش کارخونه بزنه ارزون بده.
در اینجا میرسیم به بحث آزاد شنوندگان در مورد گرانی مواد غذایی در ایران.
دو شنونده گرامی رادیو فردا که هر دو در رابطه با گرانی به ما اسمس زده بودند روی خط تلفن هستند. سام در رش. سلام سام.
سلام
به
شما و همه شنوندگان محترم رادیو فردا در سراسر دنیا.
و سلام به شهنام در تهران.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو فردا.
شما هر دو درباره گرانی به ما اس ام اس زدید. گرانی مواد خوراکی، مواد غذایی در ایران. از سام در رش شروع می‌کنیم. شما این گرانی رو در چه اقلامی بیشتر مشاهده می‌کنید؟
گرانی اکثرا در اقلامی هستش که در استفاده روزانه مردم هست. اقلامی مثل گوشت، تخم مرغ، روغن یا خدماتی که مردم هر روزه ازش استفاده میکنن که به تبع تورم و گرانی که توی کالاها هستش این خدمات هم قیمتشون بالاتر میره. مثلا خیلی عادی هستش قیمت تخم مرغ الان بالا رفته. مثلا خیلی نمونه الان مثلا گوجه در همینجا کلی 2000 تا 2500 تومانه. یا کالایی دیگه که مصرف اساسی خانواده های ایرانی هست، مثلا در اینجا که من نگاه کردم قبل از عید 375 تومان شیر یارانه دولتی بود. بعد از عید یک دفعه به 675 تومان این شیر یارانه دولتی رسید. حالا من نمیدونم به چه دلیل این قیمت ها یک دفعه اینطور بالا رفته. واقعا همه صداشون در اومده و ناراضی هستن از این بابت.
شهنان در تهران، شما در تهران افزایش بهای مواد خوراکی رو بیشتر در چه اقلامی میبینید؟
تهران که دیگه واقعا رشته کارگر امثال ماها مثل متوسط جامعه توان خرید ندارن. خریدشون در حد متوسط زیر متوسطه. بیشترش هم روی برنج و گوشت و مرغ و یعنی همونجوری که این دوست عزیزم آقای سام فرمودن بیشتر بسیار رو قشر متوسط به پایین جامعه. اونایی که خب به هر حال یه نادر دستشون به دهنشون میرسه مشکلی باز چندان ندارن. ولی چون اکثر جامعه ما زیر خط فقر دارن زندگی میکنن براشون واقعا مشکله، واقعا مشکله.
البته من اینجا میخوام یه نکته رو بگم. ببینید توسط خود بانک مرکزی یک آماری ارائه شده که خط فقر در ایران 600 هزار تومانه. یعنی خانواده هایی که خالص پرداختیشون ورود اون حقوق ماهانشون یعنی خونهشون با دو فرزند زیر 600 هزار تومان هست، این خانواده ها زیر خط فقر زندگی میکنن. یعنی اگر یک خانواده در حدود 600 هزار تومان و بالاتر حقوق ماهانشون باشه، این یک خانواده یک زندگی معمولی حالا با دادن اجاره خونه با پرداخت اغلب مصرفی یا مثلا خدمات مثل آب و برق اینا میتونه یک زندگی معمولی رو اداره بکنه. که حالا خب مثلا آماری بود که نشون میداد که تورم از سالهای مختلف از سال 76 تا 85 چطور صعود و سقوط داشته، که حالا اگر وقت بود براتون من خواهم گفت.
از هر دوی شما من این سوال رو میخواستم بکنم. در تهران شهنام و در رشت سام، گرانی از چه زمانی به حدی افزایش یافته که تبدیل به دغدغه شما شده. شهنام در تهران.
من صبح که دارم میرم سر کارم تو مسیر هم یه قسمتی از بازار رد میشم. اینجا من که تو مسیر دارم میرم بیشتر قیمت این اجناس برای من جلب توجه میکنه. بیشتر قیمت روی برنج و کاله اساسی مردمه. توجه میکنین؟ و این بالا رفتن این قیمت ها دقیقا از بعد از سال جدید که وارد شدیم این قیمت ها به این صورت رفته بالا. من به نظر من فقط برمیگرده به مدیریت جامعهمون که واقعا ضعیف عمل میکنن. همه چی هست، همه چی فراوانیه. باور کنید که این مغازه ها همین برنجی که شده کلی 2500 تومن 3000 تومن باور کنید تا سخت یارو برنج رو چیده ولی قیمت پایین نمیاد. نمیدونم چی جوریه، مشکل از کجاست، ما خودمون موندیم. همه چی هست، همه چی فراوان وجود داره ولی قیمت ها همینجوری مدام هم بدون توجه به درآمد مردم همینجوری سرفهم‌آور داره میره بالا دیگه. بسه اوتوماتیک شده.
سهام در رشت.
من میخواستم بگم این گرونی ها مثلا در اواخر سال گذشته هم بود. شما اگر نگاه میکردید مثلا قیمت میوه که برای شب عید بود قیمت بالا بود. ولی دولت اومد یه کاری کرد به اسم واردات. یعنی واردات گسترده مثل پرتغال، سیب از کشورهای خارج. این کارو کرد که بتونه کنترل اینجور مواد رو در دست بگیره و مردم زیاد احساس گرونی نکنن. حالا فکر میکنم خیلی اعتراض کردن مثلا با انتخابات هم داشته باشه که مثلا 24 اسفند هم یک انتخاباتی بود. بعد از اینکه از تب و تاب عید و خب بالاخره قیمت‌های آخر سال که واقعا اگر دولت این واردات انجام نمیداد یا بعضی از کالاهای یارانه بهشون نمیداد واقعا کم از شکم بود. فکر نمی‌کنم عید خوبی برای مردم میشد. ولی بعد از عید این تب و تاب افتاد و بالاخره واردات قطع شد و بالاخره دست یارانه ها از خیلی از مواد قطع شد، قیمت‌ها بسیار بالا رفت. الان من واقعا باورم نمیشه که مثلا گوجه نسبت به قبل از عید چندین برابر شده. حالا مثلا شما اگه نگاه می‌کردید بادمجان هم قبل از عید بود 1800 تومان. ولی می‌خوام این ارقام مصرفی که مردم استفاده می‌کنن برای غذاهای روزانه‌شون یا برای مصرف روزانه‌شون اینجوری قیمت‌ها بالا رفته. حالا دیگه نمی‌دونم الان چه تدبیری رو قراره بیاندیشن، چون آقای رئیس جمهور هم در ابتدای سال در اون نطقی که انجام میدن گفتن که یک راهکاری در پیش رو هستش که بشه این تورم و گرونی ها رو جلوش گرفت. گرونی ها به حدی بود که علما و مراجع تقلید هم انتقاد کردن از دولت که واقعا این گرونی ها خیلی سرسام‌آور شده و به مردم خیلی فشار آورده. این فشار مخصوصا برای قشر کارگر و قشر ضعیف جامعه است و فکر میکنن که بیشترین فشار و تحمل رو این قشر دارن تحمل میکنن، چون کالاهای اساسی و نیاز روزانه این قشره. و شما اگر با مردم عادی در کوچه و بازار هم صحبت کنی اولین مشکلی رو که بیان میکنن به نظر من این گرونی و تورم کمرشکن هستش.
شهناب در تهران.
بله.
افزایش بهای مواد خوراکی. شما گفتید وقتی که صبح سر کار میرید میبینید که هر روز مواد خوراکی روز به روز افزایش پیدا میکنه. دلیل این افزایش بها و در نتیجه افزایش تورم رو اصولا شما در چی حس میکنید؟
من فکر میکنم که بازار ما دلال بازی زیاده. توجه میفهمید؟ باید دست دلال ها رو کوتاه کرد. یعنی تقریبا باید چیزی بگم از تولید به مصرف باشه. این فکر میکنم یه مقدار مشکل گرونی جامعه ما یه مقداری حل بشه، چون مشاغل الان دیگه تو جامعه ما خیلی کمه، شغلای کاذب زیاد شده. به این دلیل من فکر میکنم این دلال بازی ها دستایی که تو کاره اگه رد بشه یه مقداری قیمت بیاد پایین تر، یه مقداری بیشتر هوای کشاورزی مملکتمون داشته باشن، یه مقداری بیشتر رسیدگی کنن. در حال سرمایه گذاری میخواد نباید پول مملکت بی خودی بی جد این بر اون بر خرج بشه، باید بیان کارهای زیربنایی انجام بدن. من همه اینا برمیگرده به مدیریت جامعه، من نظر دیگه ندارم.
سام در رش در تهران. شهنام از مدیریت غلط صحبت میکنن. من در اینجا یک یادآوری کوچکی میکنم. سازمان کاروبار جهانی FAO اخیراً یک آماری را داد. در این آمار گفته شده مواد غذایی از جمله گندم و برنج تا یه سال گذشته، سال گذشته یه میلادی بین 87 تا 130 درصد افزایش داشته. پس می‌بینیم افزایش بهای مواد خوراکی تنها منحصر به ایران نمیشه. آیا افزایش بهای مواد خوراکی در ایران رابطه‌ای با افزایش بهای مواد غذایی در جهان نداره؟ سام در رشت.
ببینید من تایید میکنم حالا در همین دنیا این افزایش قیمت هستش، ولی شما نگاه بکنید ایران رو، نمیگم با آمریکا و کشورهای پیشرفت مقایسه بکنید، با کشورهای مثل خودش در ذره خودش مقایسه بکنید، ببینید آیا این همه که در ایران تورم هست در این کشورها هم تورم هست. ما الان به خودکفایی گندم رسیدیم که چند سال پیش هم جشنش برگزار شد که مثلا اعلام کردن کشور ما خودکفا شده در زمینه گندم. خب البته این رشد تورم و گرانی خوراکی که چون نیاز اصلی مردمه، من به نظرم این هستش که وقتی رشد نقدینگی در جامعه زیاد بشه روی همه مسائل، حتی اقلام خوراکی، اقلام اساسی، اقلامی که نیاز هر روز مردم هست تاثیر میذاره، در رده های بالتر مثل گرانی مسکن و گرانی چیزهای دیگه هم تاثیر گذار هستش.
شهنام در تهران، شما رابطه‌ای بین افزایش بهای مواد غذایی در جهان و افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران نمیبینید؟
خب البته بی تأثیر نیستش، به هر حال ما هم یک کشوریم، با کشورهای جهان در ارتباطیم، هم از لحاظ اقتصادی سیاسی باید اینجوری باشه، ولی به قول هایستان ما که الان دیگه در خودکفایی لحاظ گندم خیلی لازه دیگه الان دیگه خودکفا شدیم، یه فکر نمی کنم باید چنین مشکلاتی به این حد داشته باشیم. باید به حال طوری باشی که زیاد به مردم فشار نیاد. یه موقعی که اعلام میکنن جشن میگیرن که ای آقا ما دیگه خودکفا شدیم و ما دیگه نیازی به واردات نداریم، دیگه ما خودمون صادر کنندیم، دیگه واقعا نباید این مسائل باشه. نون به این گرونی باشه، نون واقعا الان به 150 تومن رسیده، همین نونای باگت، همین نونایی که ساندویچی ها درست میکنن غذای دست مردم، اینا هر دونه 150 تومن شده، به هیچ عنوان قابل هضم نیست. برای من که قشر کارگرم واقعا قابل هضم.
البته ببخشید من اینو هم تاکید بکنم که تحریم هایی هم که بر ضد ایران در دو تا قطعنامه صادر کردن بی تاثیر نبوده، چون علل ها و علت هایی هم داشته در این زمینه، حالا اگر وقت بود و اجازه شد من حتما براتون میگم.
این سوال رو از شما داشتم، دولت ایران تا کنون دست به چه اقداماتی زده تا جلوی این افزایش بها رو بتونه بگیره؟ اصلا اقداماتی صورت گرفته؟
اقداماتی که ما شاهدش باشیم نه والا، ولی خب به حال که بیکار نیستن، اینا هم به اندازه خودشون دارن کار میکنن، منتها خب دیگه ازدیاد جمعیت و ارزم بزرگتون فقر و گرسنگی خب خیلی سخته، واقعا جمع کردنش خیلی مشکله.
ساندر رشت،
ببینید جناب آقای رئیس جمهور در تلویزیون حاضر شدن در یک مصاحبه تلویزیونی و عوامل تورم و گرونی رو به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم کردن. ببینید در بخش خارجی ایشون گفتن که افزایش قیمت واردات و کاهش ارزش دلار دلیل عمده افزایش قیمت‌ها در کشور هستش. عوامل داخلی رو هم اینطور نام بردن که اثرگذار در تورم بوده. یکیش تزریق نقدینگی بدون برنامه، یعنی چاپ چک پول توسط بانک‌ها، افزایش بسته‌های پرداختی توسط ATM‌ها به مردم، یا جنگ روانی سامان یافته و گسترش یافته قوانین مصوبه مجلس مثل افزایش قیمت بنزین رو مهم‌ترین عامل رشد تورم ایشون داشتن.
سام در رشت، منظورت از جنگ روانی سازمان یافته یا سامان یافته چی هست؟
ببینید یکی از این جنگ‌های روانی افزایش قیمت بنزین بود. شما ببینید الان اون موقعی که واقعا بنزین سهمیه بندی می‌شد یا قرار بود که قیمت آزاد بنزین رو اعلام بکنن، چقدر می‌ترسیدن از این که بین داشتن از این که با عرضه آزاد بنزین تمام تأثیرات، یعنی یک تورم کاذب، یک بالا رفتن قیمتی باشه که واقعا به مردم فشار بیاره، یعنی مثلا بهانه بکنن که افزایش قیمت بنزین بوده و مثلا روی کالای ایکس و ایجک تأثیر گذاشته. این یکی از جنگ‌های روانی سامان یافته و سازمان یافته که یکی از قوانین مصوبه مجلس بود رو میشه برشمرد.
سام در رشت، عوامل داخلی در افزایش بها و تورم بیشتر دخالت داشته یا عوامل خارجی؟
هر کدوم به نوبه خودشون باعث تورم و گرونی میشه. نمیشه گفتش که چون درصد خارجی بیشتر از درصد داخلی هست، نه.
شهنام در تهران،
من در آخر میخواستم موضوع اضافه کنم که بیشتر این سیاست ها به نظر من که یه فرد متوسط جامعه هستم بدون تحقیقه، یعنی به اون صورت در موردش تحقیق نمیشه، کارشناسی نمیشه و در نهایت به این مسائل و به این مشکلات برمیخوریم. به هر حال مدیریت اگر قوی باشه و مدیریت اگر بدونه داره چه کار میکنه، در نهایت ما برداشتمون برداشت مثبته، هیچ موقع برداشت منفی نیست.
این آخرین حرف من بود.
و در بخش آنلاین برنامه سرای شما صدای فردا میپردازیم به حمله اینترنتی که به وبسایت های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی انجام گرفت که باعث شد چند روزی وبسایت رادیو فردا در دسترس شما کاربران قرار نگیرد. در اینجا همکارم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا درباره عدم دسترسی شما کاربران به وبسایت ما بیشتر میگوید.
اگه بخوایم داستان رو خلاصه کنیم، روز شنبه هفته اردیبهشت سایت های وابسته به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از سوی یک هکر بلاروس مورد حمله اینترنتی قرار گرفتند. این حمله بسیار گسترده بود و به مدت 3 روز اختلال زیادی در این سایت ها از جمله سایت رادیو فردا ایجاد شد و بسیاری از کاربران نتوانستند به این سایت دسترسی پیدا کنند.
آرش، به چه دلیلی این حمله اینترنتی به رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی انجام گرفت؟
بهترین کسی که میتونست در این مورد توضیح بده مدیر سرویس بلاروس در رادیو آزادی الکساندر لوکاشک بود. او میگه شنبه روز ویژه‌ای برای مینسک، پایتخت این کشوره. 22 سالگرد فاجعه چرنوبیل، یعنی راکتور اتمی شوروی سابق که هزاران هزار نفر رو آلوده کرده. آقای لوکاشک میگه قرار بوده تظاهراتی در این شهر اتفاق بیفته تا از یک طرف به دولت اعتراض کنند که چرا به بازماندگان این واقعه نمیرسه و چرا قصد ساختن یک راکتور دیگر رو داره.
و به همین خاطر آرش، این حمله اینترنتی صورت گرفت تا بخش بلاروس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، نتونه برنامه به سوی این کشور پخش بکنه.
دقیقاً.
واکنش رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، جفری گیتمین به این حمله اینترنتی چه بود؟
آقای گیتمین میگه مقامات بلاروس، روسیه و ایران همگی یک نقطه اشتراک دارند. همه آنها جریان آزاد اطلاعات را اکسیژن جامعه مدنی میدانند و برای قطع کردن آن دست به هر اقدامی میزنند، از جمله پارازیت رادیویی، حمله اینترنتی و یا هر کار دیگری که لازم باشد.
باید یادآوری کنیم اشکالی که بر اثر حمله اینترنتی به وبسایت های رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی صورت گرفته بود برطرف شده و مشکل فنی رو همکاران ما از میان بردند و همه وبسایت های رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمله وبسایت رادیو فردا در اختیار شماست. آدرس وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com است. به پایان برنامه امروز رسیدیم. ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.
شاد و پیروز باشید.
دوستان، شما هم به شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا تلفن بزنید و پیام‌های خود را به آن بسپارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221121113 20420221121113. اضافه می‌کنم که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در آن سوی خط نیست که پاسخگو باشه. سپاسگزاریم از شما.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا را هم در اینجا به اطلاعتان برسانم. با این نشانی می توانید مستقیما روی سایت رادیو فردا بروید. توجه داشته باشید که در مقابل این نشانی 3 بار W را نباید تایپ کنید. فیلتر شکن امروز ما هست mahvid.com. mahvid.com. دوستان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و گزارش‌ها را می‌شنوید و در فواصل برنامه‌ها البته ترانه و موسیقی. سپاسگزاریم از همراهی شما. برایتان شب و روزی خوش و خرم آرزو داریم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
هر پنجشنبه
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بعد از خبرهای ساعت 19
تورم موجود در درجه اول این معلول سیاست‌های بسیار بسیار خطاکارانه دولت آقای احمدی نژاد.
در مجله شامگاهی
بین 50 تا 60% فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.